بسم الله الرحمن الرحیم. ضمیری است برگشته به بعضی از عام، آیا این باعث تخصیص عام میشه؟ شهید سعد رضوان الله علیه با توجه به مطالبی که گذشتگان گفته بودن گفت آقا دو جور ما مسئله رو در دو فرض بحث میکنیم، یکی اینکه مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه، یکی اینکه مراد جدی از ضمیر خاص باشه. ببینیم که در این دو فرض آیا تفاوتی وجود داره یا نه. در اون جایی که مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه، خب ایشون فرمود که مرحوم آخوند آمده اینجا مشهور گفتن، آخوندم تکرار کرده که اینجا اصالت العموم در ناحیه عام با اصالت عدم استخدام در ناحیه ضمیر تعارض نداره، چرا که اصالت عدم استخدام جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ گفتن همون فرمایش آخون، گفتن اینها در موارد شک در استناد جاری نمیشن، در موارد شک در مراد جاری میشه. آقای سعد فرمود البته این اشکال از قبل، قرنها قبل بر سید مرتضی کردن که او به موارد استعمالات برای وضع تمسک کرده، تو اینجا این اشکال کردن. شبیه این در محض دوران بین تخصیص و تخصص هم مطرح شده. بعدشون این سؤال رو مطرح کرد که چرا اصالت و ظهور در موارد شک در مراد به کار میره، در موارد شک در استناد به کار نمیره. فرمود این استدلال که آخوند میکنه، میگه قدر متیقن شک در مراد دلیل لبیه، ما در دلیل لبی قدر متیقن میگیریم، اگر مثل اجماع بود دلیل ما میشد این حرف رو زد، ولی اینجا بنای عقلاست، بنای عقلا یه نکته ای داره، یه دلیلی داره، ما باید اون دلیل رو کشف کنیم که چرا اینها در اینجا تمسک میکنن اونجا نمیکنن. فرمود این نکته یا طریقی محضه یا نفسیه. طریقیه یعنی در به درجه کاشفیتش مربوط میشه، نفسیه یعنی یه خصوصیتی در خودش وجود داره. بعد که حالا توضیح داد این نفسی و کاشف طریقی رو، فرمود اینجا ما میتونیم بین اصالت و ظهور در مرحله کشف مراد و اصالت و ظهور در مرحله کیفیت استناد بگیم فرق طریقی است. توضیحش رو دیروز عرض کردیم. ایشون فرمود، ادعای ایشون اینه، یعنی به عنوان یک احتمال که آقا ظهوری که در ناحیه کشف مراد وجود داره بیش از ظهوری است که در ناحیه استناد وجود داره، این سطح ظهورش، سطح کاشفیتش پایین تره. چرا؟ ایشون فرمود برای اینکه اگر ما مثلا در نظر بگیریم استعمالات الفاظ رو که چقدر در معانی حقیقی خودشون استعمال میشن، چقدر در معانی مجازی، میبینیم الفاظ مثلا از سه مورد استعمال دو موردش حقیقت. خب پس نسبت استعمال حقیقی به کل استعمالات دو سومه. پس وقتی یه جای استعمالی شد و ما نمیدونیم آیا استعمال در معنای حقیقی شده یا معنای مجازی، یعنی شک در مراد داریم، دو سوم احتمال میدیم که در معنای حقیقی استعمال شده. این سطح از کاشفیت دو سوم. اما از اون طرف وقتی ما معانی رو مقایسه میکنیم با الفاظ، میبینیم معانی خیلی زیادن و الفاظ در یک زبان به اندازه معانی نیستند. نسبتشون مثلا اینطوریه که از هر سه تا معنا یه دونه‌شون هست که لفظ براش وضع شده، از هر سه معنا یه دونه‌شون لفظ براش وضع شده. بنابراین اگر ما معنا رو میدونیم، موارد شک در استناد اینه دیگه. من میدونم معنایی که از این لفظ اراده شده اینه، میخوام ببینم این معنا معنای حقیقیه، احتمال اینکه این معنای حقیقی باشه یک سومه. در نتیجه در ناحیه کاشفیت از کیفیت استناد احتمال یک سومه، در ناحیه کاشفیت از مراد احتمال دو سومه. پس اون بر احتمال بیشتره. خب معنا داره که اون بر حجت باشه چون احتمال دو سومه، این بر حجت نباشه چون اون درجه از احتمال، درجه از کاشفیت نیست. ایشون بعد از اینکه اینو توضیح میده که حالا یک گریزی هم میزنه به مباحث حساب احتمالات خودشون در کتاب مبانی منطقی استقرا که حالا من نمیخوام وارد اون بشم، بعد میگه خب این نکته، این اشکال در مورد استدلال های سید مرتضی کاملا وارده. سید مرتضی میاد میگه آقا این لفظ در این معنا استعمال شده، ما میدونیم مراد از این لفظ کدام معناست. بعد میگه خب این معنا معنای حقیقیه، لفظ براش وضع شده، اونجا این اشکال وارده که آقا جان از اون برش که شما لفظی به کار بره نمیدونی در معنای حقیقی به کار رفته یا مجازی، میتونی تمسک کنی به اصالت الحقیقه چون احتمال دو سوم کاشفیت در این حده. اما از این طرف که لفظی ازش یه معنای اراده شده، شما میدونی مراد چیه، نمیدونی معنای حقیقیه یا مجازی، نمیتونی به اصالت الحقیقه تمسک کنی بگی آقا این معنای حقیقیه چون این طرف احتمالش یک سوم، به سطح اون احتمال نمیرسه. شون میفرماد این اشکال شما میتونید به آخون بکنید، اما این اشکال به ما نمیتونی بکنی. چرا؟ میگه به خاطر این که ما هم در ناحیه عام، ما الان در ناحیه عام با دو تا بحث مواجهیم. یکی این که میگیم این عامه، اصالت العموم، نمیدونیم مراد از این مثلا اون مثال المطلقات، نمیدونیم خصوص رجعیات یا شامل غیر رجعیات هم میشه. خب اصالت العموم میگه شامل غیر رجعیات میشه، اما از اون طرف احتمال داره که رجوع این ضمیری که مراد ازش رجعیاته به اون عام، این قرینه باشه بر این که مراد از عام رجعیاته. پس ما در هر دو ناحیه شکمون در ناحیه مراده، نه اینکه یکی در ناحیه مراد باشه یکی در ناحیه استناد باشه. ایشون میگه در داستان تخصیص و تخصص هم همینطوره. من میدونم که اکرم العلماء زید رو در بر نمیگیره، زید اکرامش واجب نیست. نمیدونم زید آیا عالمه، اکرم العلماء تخصیص خورده، یا زید عالم نیست تخصصا خارجه، اکرم العلماء اصلا تخصیص نخورده. این در واقع به این برمیگرده که اکرم العلماء مراد ازش چیه؟ مراد ازش عامه که زید در واقع تخصصا خارجه، یا مراد ازش خاصه که زید تخصیصا خارجه؟ پس اونجا هم در هر دو طرف شک ما در مراده نه در استناد. خب من حالا صحبت آقای صدر رو ادامه میدم، بعد بر میگردم، حالا من نقدهایی دارم بعد میگم. ایشون میگه خب این که تا اینجا گفتیم با فرض این بود که تفاوت بین اصالت و ظهور در ناحیه کیفی، در ناحیه کشف مراد، با اصالت و ظهور در ناحیه کیفیت استناد، تفاوت در طریقیت باشه، در کاشفیت باشه. میگه نه، میتونیم بگیم اصلا تفاوت در این نیست، تفاوت در یه نکته نفسیه، یعنی در ناحیه کشف مراد یک خصوصیتی در اینجا وجود داره که در ناحیه کیفیت استناد این خصوصیت نیست. اون خصوصیت نفسی چیه؟ آقای صدر میگه اینجا من دو بیان برای شما دارم که البته این دو بیان به تعبیر ایشون یرجعان الی روح واحده، میگه هر دوشون به یک روح برمیگردن، تعابیر متفاوته و الا اصلش به یک چیز برمیگرده. بیان اول چیه؟ ایشون میگه نکته این که عقلا در ناحیه کشف مراد به اصالت و ظهور عمل میکنند اینه که اینجا وقتی که ما اخذ به ظهور میکنیم در کشف مراد، که مثلا زید میگه یه جمله ای رو و ما با اصالت و ظهور مراد زید رو تعیین میکنیم، این اخبار تلقی میشه. حالا اخبار به معنای وسیع کلمه ها، یعنی شامل انشاء اصطلاحی هم میشه، که این داره یه چیزی رو میگه که این چون یا انسان معصومیه، مثلا اونجایی که از ناحیه معصومیست این جمله، یا یک انسان صادق یا ثقه است اونجایی که از ناحیه یک شخص معمولی ثقه مورد اعتماده، یا چون اقراره، چون اقرار از ناحیه فاسق هم پذیرفته است، در اقرار وثاقت شرط نیست از نظر عقلا، این که اقرار العقلا علا انفسهم نافذ یا جایز یه قاعده عقلاییه، ولو اون اقرار کننده آدم ثقه نباشه، عقلا میگن خودش میگه من دزدیدم، خودش میگه من کشتم، خودش میگه من این کارو کردم، اقرار داره علیه خودش میکنه. آقای صدر میفرماد نکته نفسیش اینه که وقتی شما در موارد کشف مراد تمسک میکنید به اصالت و ظهور، در واقع این به تعبیر ایشون عنوان اخبار رو تحقق میبخشه، اخباری که از ناحیه معصوم یا از ناحیه یک ثقه یا از ناحیه یک مقری تحقق پیدا کرده، و چون از ناحیه معصوم یا ثقه یا یک مقره، عقلا اون رو میپذیرن. اما در موارد کیفیت استناد مراد اون طرف معلومه. شما میخواید ببینی استعمالی که او کرده حقیقیه یا مجازی، مثلا این ربطی نداره به اخبار او، اخبارش مربوط میشه به مرادش، که حالا این مقصود از این جملهش اینه، شما اینو میدونی، حالا که این استعمال حقیقتا کرده یا مجازن کرده، اون دیگه ربطی به اخبار او که نداره، که باید خبر بده آقا من مجازن دارم اینو اراده میکنم یا حقیقتا اینو اراده میکنم، چه ربطی داره به اون؟ برای همین ایشون میفرماد که اگر کسی کلمه اسد رو مجازن به کار ببره در رجل شجاع، شما نمیتونی بهش بگی دروغ میگی، چون خبرش که نداده که من حقیقتا استعمال کردم، که شما بهش بگی آقا دروغ میگی، اون که در مورد کیفیت استعمال خودش اخباری نمیده، که نمیگه آقا من اینجا مجازن استعمال میکنم یا حقیقتا استعمال، خب داره مطلب خودشو میگه، حالا یا به حقیقت یا به مجاز، و شما هم فرض اینه مطلب اونو میدونی، شک داری این استعمالش حقیقیه مثلا یا مجازی. خب باز آقای سعد میگه ببینید این نکته که الان گفتیم، یعنی تحقق عنوان اخبار در مورد استدلال‌های سید مرتضی، این اشکال رو میتونیم بکنیم، بگیم آقا اونجایی که یک کلامی هست ما مراد ازش رو نمیدانیم، مثلا اسد به کار رفته، ما نمیدونیم معنای حقیقی حیوان مفترس مراده یا رجل شجاع، اونجا میتونیم به اصالت ظهور تمسک کنیم، بگیم حیوان مفترس، چون با این در واقع عنوان اخبار تحقق پیدا میکنه که او داره خبر میده که مثلا وقتی میگه رأی تو اسدن، یه حیوان درنده ای رو دیده، اون حیوان درنده معروف رو. اما در مواردی که من مراد رو میدونم، اون میگه رأی تو اسدن، مرادش رجل شجاعه، حالا من نمیدونم این استعمالش حقیقیه یا مجازی، اینجا اینکه استعمالش حقیقیه یا استعمالش مجازی ربطی به اخبار این آقا نداره، محقق عنوان اخبار نیست، بنابراین این نکته نفسی وجود نداره. میگه اونجا این بحث مطرحه، اما در مانحنفی یا در موارد تخصیص و تخصص مطرح نیست. چرا؟ ببینید اصلا نکته‌ای که آقای صدر میگه اینه که در مانحنفی و موارد تخصیص و تخصص اصلا از موارد شک در استناد نیست، از موارد شک در مراد، در هر دو طرفش، مراد از المطلقات عامه یا خصوص رجعیاته، مراد از اکرم العلماء اونجایی که میدونیم زید اکرامش واجب نیست عامه یا خاصه، اینو میخوادشون بگید. نکته دیگری که ایشون ذکر میکنه که حالا ایشون فرمودن همون اول که این نکته روحش برمیگرده به همون نکته، هر دوش یه چیزه، اینه، میگه ببینید اصلا داستانی که عقلا دارن در موارد ظهور اینه، اینا میان میگن ما یه ظهور تصوری داریم، از طریق این ظهور تصوری که اینو قبلا فرایندش رو توضیح دادیم، گفتیم لفظ وقتی برای یه معنای وضع میشه یک علقهی پیدا میکنه که شما ولو این لفظ رو از این دیوار بشنوید، سنگی به سنگی بخوره، یک کلمه تولید بشه، به ذهن شما اون معنا میاد، اینو بهش میگیم دلالت تصوری. این دلالت تصوری که اصلا ربطی به اراده متکلم، به علم متکلم هیچ نداره، یه بچه کوچولویی که اصلا معانی الفاظ رو نمیدونه اگه بگه امپریالیسم، شما معنای امپریالیسم میاد به ذهن، در حالی که این بچه از نمیدونه امپریالیسم خوردنیه، پوشیدنیه، چیه؟ مثل بعضی از کلماتی که این روشنفکرهای ما میگن که مثل همین کلماتیه که این بچه ها میگن، خودشون هم معناشو نمیدونن، یه کلمه رو در منابع انگلیسی دیدن همونو میگن، بعد بعضی وقتا کنار هم که میذاری اصلا معناش معنی نداره، ما که نمیفهمیم چی میگن، خودشون هم فکر نمیکنن بفهمن چی میگن، چون اینا اصلا بعضی از اینا که کلمات رو میگن عرض کردم اینا در میرن این، آخه یه بنده خدایی یه کتاب فارسی نوشته بود در یه دانشی، حالا اب نداره اسمش هم ببریم ببینید شما، یه آقای بابک احمدی نامی هست، کتابایی داره در مورد هرمنوتیک، یکی از شاگردای من اون موقع که هرمنوتیک بحث میکردم میگه واجه ما این کتاب میخونیم مفرداتش رو میفهمیم اما جملهش معنا نداره، گفتم میدونی من این جملات رو چجوری میفهمم معناش چیه؟ گفت چجوری آجا؟ گفتم میرم اصل انگلیسیش رو نگاه میکنم تا بفهمم این چی میگه، چون اینا از رو دیکشنری کتاب ترجمه میکنن، تو اونجا یه کلمه هست، تو انگلیسی اشتراک خیلی زیاده، در زبان انگلیسی ما لفظ مشترک خیلی داریم، بعد این کلمه چند تا معنا داره، این یه دونش اونجا مینویسه، بعد کلمه بعدی دوباره همین، بعد کنار هم میذاریم چی میگه اصلا، این چی ربطی به هم دیگه داره، بعد علتش اینه که اون چون خودش اصلا با فضای تفکر انگلیسی و اصطلاحات انگلیسی و ترکیب معانیش با آشنا نیست، نمیتونه بفهمه، با هر چی میخونیم اینو مفرداتش میفهمی اینجینه، حالا این مفردات دلالت تصوری داره، شما وقتی این دلالت تصوری رو میاری توی یک فضایی که متکلم عالمه به وضعه و دارای اراده است، این به کار میبره، مدلول تصدیقی پیدا میشه، مدلول تصدیقی حالا سه تا است، قبلا توضیح دادیم، استعمالی، تفهیمی و جدی، مشهور میگفتن استعمالی و جدی، اون تفهیمی که آقای صدر میگه همون استعمالی مشهوره، اونی که آقای صدر اضافه کرده اونیه که آقای صدر اسمشو میذاره استعمالی، قدما به اون نمیگفتن استعمالی، آقای سعد میگه ببینید علت این که اصالت و ظهور در موارد کشف مراد حجته اینه که در واقع ما یه فرایندی رو از ظهور تصوری طی میکنیم با قواعد تطابق که اصل تطابق مدلول استعمالی است با تصوری، اصل تطابق مدلول تفهیمی است با استعمالی، اصل تطابق مدلول جدی است با تفهیمی. میایم مدلول جدی کشف میکنیم، میگیم آقا این آقا میخواد جدن اینو بگه، برای همین میگیم حجته. اما این فرایند در موارد کیفیت استناد نیست، چون اونجا فرض اینه که ما مدلول جدی رو میدونیم، ما که میدونیم این چی مقصودش چیه، پس این فرایند رو دیگه کار نداریم. اونجا دیگه این استدلال، اونجا دیگه حج ظهور حجیتی نداره. آقای سعد فرمود این روحش با قبلی یکیه، چون در واقع این که شما میگید ما این فرایند رو طی میکنیم از مدلول تصوری به استعمالی، از استعمالی به تفهیمی، از تفهیمی به جدی، آخرش چیه؟ آخرش میگی این آقا جدن میخواست چنین چیزی رو بگه، همون چیزی که اون تون جواب قبلی فرمود محقق عنوان اخباره، این همونه، فقط یکم عبارت رو عوض شده. باز اینجا میگه ایشون این در موارد تخصیص و تخصص و در موارد بحث ما پیش نمیاد، این حرف قابل تطبیق نیست، اما تو استدلالای سید مرتضی هست. حالا اینجا ببینید آقای سعد خیلی زحمت کشیده تا اینجا، ولی اصل این بحثی که ایشون مطرح کرده بحث خوبیه، که آقا اصالت و ظهور که حجته ممکنه به یک نکته طریقی باشه، ممکنه به یک نکته نفسی باشه، و این نکته طریقی و نفسی رو توضیح داده. ولی اصلا این بحثی که ایشون کرده هیچ نقشی در قضاوت نسبت به مسئلهی که ما توشیم نداره. چرا؟ چون آقای سعد اصلش رو قبول داره که به هر حال در موارد شک در مراد حجیت ظهور هست، در موارد شک در استناد نیست. این یک. دوم، ادعای ایشون این نیست که اینجاها از موارد شک در استناده و در این حال اصالت و ظهور حجته، بلکه ادعاش اینه که اینجا از موارد شک در مراده. بنابراین این بحث خوبه، ولی ربطی گرهگشای بحث ما نیست. خیلی بحث خوبیه، بله. حالا من بین الهلاله اینو بگم دیگه، خدا رحمت کنه آقای صدر رو از سر تقصیرات ما بگذره. ببینید آقا، من قبلا به استادای خودم که شاگردای شهید صدر بودن میگفتم این جمله رو، هرچند اونا بعض وقت خوششون نمی آمد، ولی به نظر من یه حقیقته، اونا هم قبول داشتن. میگفتم آقای صدر یه نابغه‌ای بودش که اگر تو هر محیط علمی قرار می گرفت قطعا یک شخصیت برجسته ای می شد. خودشو نشون داده، با 4 کلاس سواد دبستان آمده تو اساس المنطقیه ریاضیاتی بحث کرده که فهمیدنش حداقل لیسانس رشته های ریاضی یا مهندسی می خواد. فهمیدنش اونجا با نوابق ریاضی مثل برنولی درگیر شده، در برابر نظریه های اونها در مباحث حساب احتمالات نظریه پردازی کرده، با 4 کلاس سواد دبستان. این نابغه است. اگه فیزیک میخون یه فیزیکدان بزرگ میشد، همیشه من این جمله رو به استادام میگفتم، اگه شیمی میخون یه شیمیدان بزرگ. خب اومده خدا خواسته ایشون اومده تو حوزه مباحث اسلامی، تو فقه اصول، عمدتاً هم تو اینا، عمدتاً هم تو اصول کار کرده. این یه مسئله که خب ایشون نوآوره، واقعا نوآوره، حرفای تازه میزنه. از یه طرف ایشون یه مشکل دیگری داشته حوزه نجف، این مشکلی که همیشه بوده هست و خواهد بود. حوزه نجف بالاخره جوان پسند نبوده، اینجوری نبوده که مثلا یه کسی با سن و سال آقای سعد، آقای سعد وقتی از دنیا رفت 6-7 سال از سن فعلی من کمتر بود، با سن و سال آقای سعد مثلا یه همچین چیز بیاد بگید مجبور بوده آقای سعد. من همیشه بهش استادام میگفتم آقای سعد مجبور بوده علمیت خودشو ثابت کنه، یه چیزای قلمبه سلمبه بگه که اینا همه چشاشون درات بیرون ببینن ما که نفهمیدیم تو چی گفتی، اون وقت بگه آن دیدی من یه چیز بلدم شما بلد نیستین. حالا اینجا بعد جا آقای سعد این توانایی های علمی خودشو نشون داده. البته استفاده کردیم ما، نکته خوبیه، ولی ربطی نداره. حالا کل این بحث رو من آخرش میگم که آقای سعد همون مطالب قبلی ها رو به نظر من گفته، فقط همچین پیچونده که خود اون قبلی هم نفهمنشون همونیه که اونا گفتن گفته، ولی خب به نظر من هیچ چیز تازه‌ای از این جهت نگفته. حالا بعد میبینیم.